الرحيم إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بحث این بود که یه عده‌ای تا دین نیامده بود، اسلام نیامده بود در جزیره العرب، مدعی بودن که اگه برای ما پیغمبر بیاد ما مثل یهود و نصارا با پیغمبرمون برخورد نمی کنیم، محکم می گیریم پیغمبر. ولی می فرماد بعد که اومد حضرت وجود مقدس پیامبر، اینها چون اخلاقهای فاسدی و صفات بدی در خودشون رشد داده بودن نپذیرفت استکبارن فدعر نافکرن دین که میاد بناس که با دین گردن کلوفتیشون رو ادامه بدن، در صورتی که دین اومده که آدم بندگیش رو ارائه بده. دین نیومده از نفس اماره را به میدان بیاره، دین آمده از نفس اماره را سرکوب کنه. خب اینا فکر کردن میاند و دور پیغمبرم میگیرند و یه گروهی میشند و خودی مینمایند و پیش کسوت و پس کسوت و از این چیزا. پیغمبر که اومدن نه، اصلا خود پیغمبر خودش اینا پیش کسوت نمیدن که حالا اینا به قبل پیش کسوت یه پیغمبر بخوان قیافه بگیرن نفس امارشون رو ارضا کنن، ریخ به هم همه چی. خودتون باید نگاه کنین آیات و آیات خیلی عالی. این چنین آخر آیه 43 می فرمان اینا نرستن سنت ما را تو تاریخ نگاه کنن، ما که سنت ما عوض نشدیم. یعنی به هر اسمی اگه بخوای استکبار خودت را روش بدیم همون بلا سر دنیاست که سر اون مستکبر آمد. در آیه 44 یک آیه به آخر این سوره است دیگه، اون جلسه رو این یک کمی بحث شد. اولا میگه سیرو فی الارض، آیا اینا نرفتن یه سیری در این زمین بکنن؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینن تو تاریخ آدم بخونه فایده نداره تا بره ببینه دا فکر کنه، نظر یعنی هم ببینه هم فکر کنه. می فهمد نرفتن ببینه آدم وقتی واقعا هم فکر داشته باشه هم بره نگاه کنه، دو تا شرط می خواه. یه وقت میره نگاه کنه عید نوروز می خواه فقط زیبایی های تصنعی آثار باستانی را ببینه، نه با نگاه غربی ها و مستشرقین به آثار کهن نگاه کنید یه تفننه، یه تفریحه. که مؤمن باید بره عبرت بگیره. عبرت یعنی از این ظاهر عبور کن، ببین چی شد که این شد. عبره در روایت داریم، دستور داریم که برید نگاه کنید، عبرت بگیرید. نه نگاه کنید عکس بگیرید بیان گونه ما پروی این ستون با سلیم عکس بگیرید که چی. اینا اصلا قفلت میاره. اگه آدم برای عبرت نره خب اصلا فقط وقت میشه بزنه. اون برکتی که تو قرآن داریم که تقلب در عرض خوب نیست، سیر در عرض خوبه. تقلب در عرض یعنی همین هی بریم بیان بودون زندگی بریم بیان این بر شریر اون بر شریر این کشور این که پوز بدیم، نه اگر تقلب جا به جایی فرماد. نه اینایی که میخوان با گردن کلفتی ادامه بدن شخصیتشون را، اینا رفتن نگاه کنن این زمین را، سیم زرو برن واسن نگاه کنن، یک بصیرتی پیدا میکنن که صد تا تاریخ بخونن پیدا نمیشه. من خودم شاید اگه هرچی این عکس های تخت جمشید رو دیده بودم، اگه نرسته بودم خوب به لطف الهی نگاه کنم بگردم، واقعا اونجور که مقایسه میکنم که اگه فقط تاریخ خونده بودم و عکساش نگاه میکردم نمونه. شما حساب کنید برید نماز جمعه، تا این مثال خیلی خوب نیست، یا اینکه نماز جمعه را از رادیو گوش بدید، اصلا یه خوزی نوری یه روحی تو اون جلسات هست که تو خود لفظ و معنا نیست، لفظ و معنا کافی نیست، صوت هست، اون نورش یه چیز اضافه هست، عجیبه. خدا ملائکش هم میفرسته برای عبرت مؤمن وقتی رفت در صحنه. اینجاست که این جمله عجیبه، حالا خودتون امتحان کنید. البته شرطش عرض کردم نرید حیران بشین بگون چقدر زور زدن این سنگ به این بزرگی، این سر این اسبه را خیلی نیرو با تمدن میخوام که این ستون را از ریشه کوه بتراشن، بعد با اون وسایل عجیب اون روز مهندسی این سنگی که امروز ما با جره صغیره نمیتونیم تکونش بدیم، تکونش نمیتونیم، این سنگی که روی این ستونا با جره صغیره امروز نمیتونیم تکون بدیم، اینا برده گوشه روی چه. خب بعد میگم خب این زورشون که خیلی بود. حالا آیه رو بخون ببین قرآن تفجرم شیبه دیده گنده ترشن نگاه کنیم. فین زرو کیفه کان آقبت و لذینه من قبلهیم، ببینم و کانو اشد منهم قوه. خدای بهتر میدونه، میگه اونا از این مردمی که انکار میکنن نبوت و استکبار میکنن اونا که زورشون بیشتر بود. چی شد؟ هیچ شدن. یعنی برید ببینید شلال بعدم تاریخ تخت جمشید ببینید، ببینید مثلا یه مرد فاسدی یه زن فاحشه را میذاره رو دوشش، آ میدوه، آ این زن فاحشه هم یه از این گرز دستش هی میگیره به این کاخ آتش. این کاخ بوده، سنگ که نبوده که. اونی که اینقدر این سنگ ها را ظریف کار گذاشته معنی از هجلگاهش را قشنگتر ساختن آتش بره. آدم میره عجب این انرژی هایی که توحیدی نیست خیلی انرژیست. من اگه بخوام مقایسه کنم توانایی هایی که برای ساختن اهرام مصر به خصوص جمع شده از تمام توانایی که امروز مثلا یه ماهواره، ماهواره دیگه پیچیده ترین کارات که میکنن دیگه، خیلی بیشتر مقایسه کنیم. بحث علمی دیگه، بحث علمی که دیگه درمی نداریم. میگه میشه ما با این محاسبایی که کردن برنامه ریزی کردن شما مقایسه کنیم. آقای دکتر حشرودی بودن، شاید اسمشون شنیده باشین، پروفسور حشرودی مشهور بودن تو دنیا. یه محاسبات خیلی خوبی کرده بودن، چون اشاره کردم قبل، نمیخوام بگم که اصلا یه تمدنی به نام تمدن اتلانت ها در این اقیانوس اتلانتیک، یعنی همه اقیانوس پاسیفیک، اتلانت، اتلس، یه تمدنی اینجا بوده است. در اثر تمدنشون نابود شده. ما حالا چرا اونا رو نگاه کنیم که بحثای فنی هر نگاه میکنیم؟ در روایت داریم بینید نگاه کنیم و بگونه ای فاسقا چرا همچی شدی؟ فاس اصدق الفسقا، فاسق ترین فاسقا. اما حرف آیه فعلا این نیست، آیه رو گم نکنیم. آیه اینه که چرا نمیفهمید یه قواعدی در این عالم هست فوق این حادثه، این حادثه ها رو یک سنن و قواعد و تقدیرات و قضاهایی داره میگردونه. اون جلسه عرض کردم اگه خواستیم ببینیم مؤمنین یا نه، آخر آیه 43، آخر آیه 43 شرط ایمان و کفر، نماز خوندن ایمان، بسم الله از خود قرآن میگه سر رحم ایمانش خیره بود، ایمان به سنن الهی، ایمان اینا بعدشه. ببینید یه وقتی اسمو دلم سوخت بودم، حالا میخوام برای بچهای سیستم بلوچستان یه جور کفش بخرم، من رفتم خریدم، شادی ها رو تقسیم کردم. کاری بعد که نکردم، اینکه ایمان نیم، ایمان درست عکس اینه، بدانی که بدهکاری از نظر الهی به این مردم فقیر، و بعد بدانی اگر که خیرت به فقیر برسه، در سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم که این قاعده رو داریم که در خانه‌ای که سخاوت هست، سرعت رسیدن خیر از همه جا بیشتره. یعنی یه قاعده کشف کنی، تو دل اون قاعده همین کار رو میکنی ها. حالا من داری یه دو کف میده این فقیر ها، اما یه وقت دلمون میسوزه، یه وقت خودمون رو میبریم زیر نور یه ایمان. بحثش حالا دیگه نمیخواد بکنیم، ادامه آیه اینه که پیغمبر اینا چرا اینا نمیفهمن با کبر و استکبار به جایی نمیرسن؟ این تمام این کارها صورت استکبار مستکبرین هست. رفتن نگاه کنن چی شد؟ چی شد؟ به خودشون وفا کن. به خدا قسم من با ایمان به این آیه اینقدر نکات برای خودم حل شده. دو موردش همین دو سال اخیر یه رئیسی داشتیم، خیلی پولا بیت المال و خرج این جایی میکرد که ما اونجا درس میدادیم. حتی درهای 3-4 سال بود این دره را کار گذاشته بودن، نو بود اینجا که ما درس میدادیم، چون نو ترش پیدا شده واقعا درهای آلومینیوم یه جدید کندن، درهای سکوریت گذاشتن. من فکر کنم به یکی هم گفتم این عمرش کفاف برای اینکه از اینجا پوز بده ساخت. اینقدر زور زد، تمام پولای بقیه قسمت هم خرجی پوز این ساختمان. حتی 4-5 سال به کتاب خونه این مرکز که همیشه باید به روز باشه کتاب میدونیم، یه ریال پول نداد. بعد تمام همه حساب هم کرده بود که همه جا رو میبندن که هیچکی نتونه برش داره. 1000 تا بند به 1000 مرکز قدرت برداشت دیگه. من خودم فکری بودم چطوری این میره، حالا نمیگم چطوری رفت چون که یهو میشناسید مشکل، میخوام نشناسید، اما میخوام بگم خود ما منتظر بودیم که برده جان امام زمان. تمام شد، تابستون تمام شد، اولینه یکی دیگه رئیس. یه مورد دیگم به خدا قسم دوباره همین اخیرم منتظر بودن که این باید ناکام بشه. خدا میدونه چقدر پول بیت المال بی جا و بی خود اینا خرج کردن تا پوز بده. به خدای خدا یه روز هم نتونست تحفظ کنه. ریزشه نمیگم ولی اصلا تعجب میکنه ریزشه بگم خیلی عجیبه. این آیه همینه میگه، میگه بابا استکبار یعنی دین را نپذیری، خودت باشی، مقابل دین باشی، از بمیری. مثل چی از بمیری؟ مثل همین کاخا که صاحبانش از بین رفتن. حالا با این دید یه مطالعه تو تاریخ بکنی، شما میدونید که تمام اصلا اصطلاح بین اشرافی ها یه احمقی هست، یه حماقته. یکی از این اشرافی های محل ما به ساختمان، این که من میگم بله من شاید 10-15 سالم بود، خیلی اشرافی مشهوری بود، بابا میگفتن که بدون سردر خونش رو نمیسازی. گفت به من گفتن، گفتن چون که میدونه اگه سردر رو سازه نمیری، یه حساب یه چیزی میدونستن ولی احمقانه میدونستن که اگر تموم بشه کاخشون به کام نمیرسن، ولی فکر کردن به این اعتراض کاشیاش کار نگذارن. بعد از کاشیاش کار نداشته مفت بیانده برم نشونتون بدم که هنوز حالا با اینکه میگم 40 سال پیش ساخته بودن، هنوز هم یک از جیگوده های خود اشرافی ها یه چیزایی فهمدن ولی همین هم احمقانه فهمدن. نه میگه تو که با ظلم خوده، با زیر پا گذاشتن حکم خدا داری جلو میری، ظلم کنی، کاخ میسازه، بکامه نمیرسه. ایمان یعنی همین دیگه. آدم که ایمان داشته باشه، من نمیدونم چقدر خوشش، من که خوشم است اگه ایمان داشته، امید دارم. نه که میگه نه هیچ وقت نشده. شما یادتون شعار یادتون نه جوونا یادشون بابا شام گفت چی میگفت؟ چند سال دیگه به دروازه تمدن بزرگ میرسیم. همون چند سال دیگه که باید تو همین چند سال که تو شد کنش یادتون نرخه. آدم گاهی ببینه خدا رو و نمیگه نیست، خب دیگه این خیلی کافره. ما ندیدیم آخه چقدر انرژی صرف کرد که نتیجه بگیره. از روز ساله که انرژی صرف میکن کش خودشا همه انرژی های صرف کرد، گفت چند سال دیگه من نتیجه میگیرم، کش. سخنرانش هم به نگاه کن تاریکا، میگه چند سال دیگر ما به دروازه های تمدن بزرگ میرسیم. یه قاعده هست، میگه ببین چه کار کنیم؟ هیچی، ایمان به سنت ها. سنت ها یعنی قواعد خدا. کی میشناسته سنت ها را؟ اونایی که آسمانی هست، فقط معصوم. اونا آسمان، ما که بقید به طرفه می فرماد چون ببینید ما کانم لاغ و لیعجزه همین شهر که سماوات و لافق، هیچ کس نبود که در مقابل این قدرت خدا خدا را عاجز کنه. نه در آسمان نیروی بود نه زمین. بچاره این ریگان فکر کرد الان که با زمینی زورش به امام نمیرسه، میفهمید که یه ذلتی در مقابل نظام اسلامی داره، یک ناتوانی. فکر کرده بود به خاطر اینه که اینا به غیب معتقدن، رفته بود یه زن جادوگر رو استخدام کرده بود باش مشاوره میکرد. این آیه برای همین میگه، میگه نه درسته اون یه نوع آسمانی به معنای غیر زمینیه، به معنای غیب منظوره، اون ازش کار نمیاد. در مقابل سنت خدا که یه زن جادوگر کار ازش نمیاد که. اینجا آخر آیه رو نگاه کن، انه کان علیما قدیرا. خدا همواره اولا چه قدیر علیم، همه یه قدیه رو میدونه، نقطه درخواه رو میدونه، دیربنها رو میدونه، روبنها رو میدونه، شروع رو میدونه، انتها رو میدونه، ظلمها رو میدونه، پنهان نیست برا خدا. وقت یه عالم قادریست. من خیلی دلم میخواد که تو تدبرهای در قرآن همیشه عزیزان قلبشون رو یه کاری کنن تصدیق کنید. شرطش این مقدرات مثلا شما قدیر قدیر بودن خدا مثل قدیر بودنه منه که این دستم رو بلند میکنم، ببخشید ساعت رو بلند میکنم، یا مثل اینه که خودم برای خودم اراده میکنم، من اراده کنم یه پرتقال بیاد تو ذهنم، این پرتقال تو ذهن من چقدر در مقابل من قدرت داره. خدا خالق هستی، قدیر بودنش خیلی فهم میکنه، با خود آدم و آدم ها رو میگیره. نگه شما گاهی معادل هایی که دارید میبینید انگار نمیشه، برای اینکه با معادلات بشری محاسبه میکنید. و مثلا امریکا رو چطوری ما از دین بریم؟ ما اسلحه نداریم، اینگر تانک نداریم، توپ نداریم، اتم نداریم. آخه خدا لشکریانش خود، دشمنان خدا هم لشکر خدا، مگه نه؟ دشمنان خدا ولله جنود و سماوات و ارض، همه این عالم لشکر خدا. حالا ریگان با خودش میگیره، بوشا با خودش میگیره، صدام با خودش میگیره. صدام مگه چطوری گرفت؟ اینجوریست که خداشون دیدن که انگار باید با خودشون در بیفته. میگه میگنیدن چشمشو باز کنید، اون ته قضیه رو ببینید که پای خدا کجا وسطه. ظاهر قضیه طور که شیطون به ما ادقا میکنه، فرماد خدا قادره پیش هر ظالمی قدرت خدا هست. حالا گاهی برای که ما دلگرم شیم یا نه میخواد یه امتحان دیگه ای رو شروع کنه، خب شکل کار رو عوض نه، اما اصلش دست خدا هست. و حالا مثلا حالا اگه ما تو این جنگ 8 ساله نقشی حرکات و سکناتمون نداشت، خب مغرور میشدیم. بالاخره باید بگم ما تیر زدیم، جنگ را پیروز کردیم، ولی امام فهمیدن خرمشهر را خدا پیروز کرد، یقینا اینجوریه. ولی بالاخره این بچه‌ها باید یه تحرکی میکردن یا نمیکردن؟ اولا که قلب اینا دست خدا بود، ثانیا آخه ظاهری باید قضیه داشته باشه. نه یه خدا یه چه غرور میگرفته، خدا فرموده آنقدر ای دل که توانی بکوش، گرچه بهشتت نبکوشش دهن. بعد می فرماد که خب چون بخواهم این سوره را به لطف الهی تمام کنیم، عنایت بفرماد ختم بسیار مبارک. می فرماد ممکنی سوال کنی که اگر سنت خدا اینه که وقتی یک در مقابل دین خدا استکبار کرد، مقابله کرد 240,000 بچه مسلمون ناب شیعه را کش، بچه را خدا زود سرنگونشون نمی کنی؟ ما می بینیم قبلی ها را مثلا خود سرنگون کرد، بچه اینا را سرنگون می کنی؟ می فرماد فهمه می کنه ما یک قاعده داریم، ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. اگر که خدا مردم را به جهت اون چه که میکنه بگیره، همه هر بدی که کردن بگیره دشون، ما ترك على ظهرها من دابة، جنبنده ای بر پشت این زمین نخواهد موند. نه تنها آدمی نخواهد موند، جنبنده ای بلایی میارد که یعنی در ازای گناهانی که مردم میکنند و استکباری که میکنند، اگه خدا بگیرد اونچنان این گناه خشن است که جوابش نیست که اصلا یه جنبنده ای رو زمین بند نشه. ولیکن یو اخرهم الى اجل مسمى، ولی اینا را این بلایی که باید بهشون بده به عقب میندازه تا یه مدت. چرا؟ فاذا جاء اجلهم، چون اجلشون رسید، فان الله کانه به عباده خبیرا. این حالا کانه و چند دقت کنیم بخشیرا فرمون خدا به بنده هاش بسیار اسیر بود ولی حالا بنا بود مزدش نبذاره کف دستش. دو تا بحث هست که یادتون باشه اینجا کمکه. یه چیزی در قرآن داریم به نام سنت مهلت، سنت مهلت، عمری لهم، عمری لهم. سنت مهلت دو تا نتیجه داره. اولا خود اون بدان فرصت این که به نهایت بدی که میخوان برسن برسن رو باید بهشون بده. امام صادق به عبدالله ابن جندب بسیار این نکته را خوب میگن که آخرش خدا باید فرصت بده که این بدا اونقدر که دلشون میخوان بد بشن بشه بد بشن. بعد وقت بعدیشون طوریه که مقابل سنت خدا هست، نه اونقدر فرصت بشونه. یه وقت باید صدام را به نهایت صدامیش برسونه، اونقدر فرصت. اما اگه صدام بخواد به جایی برسه که جمهوری اسلامی رو نابود کنه، نه، اونقدر بنا نیست صدام برنامه‌ریز دنیا باشه. بناست خدا به صدام اونقدر فرصت بده که همه صدامی بودن خودش نشون بده. از اون طرف باید از این طریقه مردمم بسیر بشن، مردمم بدونن که باید آروم آروم با صبر و مقاومت اصلاح بودن خودشون روش بدن تا ظهور برکات خاصه که نابودی صدام از سر برسه. یقینا صدام خون شهدا نابود کرد، یقینا خون امام حسین اسلام رو پیروز کرد. اما چقدر طول کشید؟ خود یزید 4 سال بعد مرده. بعد اختلاف توشون افتاد، پسرش معاویه ابن یزید اومد، اونا یا حالا کشتنش یا کلش کردن در پرتی شد. بعد مروانی آمدن سر کار، افتادن به جون هم. تو دل این بستر بود که آروم آروم که این مسلمان ها فکر کردن تونستن یه خورده هوشیاری هایی که از دست داده بودن داره به دست بیارن. دو طرف داره. اگر الان هم حالا که شما اینجا نشستید، واقعا کی باورش میمد که ملت ما اینقدر بفهمد آمریکا بده؟ شما یادتون رفته روزی که حالا نمیم چقدر کیشا شما حالا بگم، همون روزی که حتی انقلاب شد چیزی نگذشت که دولت موقت حرفش چی بود؟ که ما با آمریکا ارتباط داریم. وزیر امور خارجه دولت موقت در الجزایر با ویرژینسکی دست دادن. یعنی چی دولت موقت؟ یعنی چی؟ یعنی نماینده فکر؟ خب یادتون باشه به امام نصیحت میکردن، حتی دعوا میکردن که خود دیگه تموم شد. از روز فردای انقلاب چطور دیدی نهید ما با امریکا رفتیم؟ جمله دولت از امور خارجه دولت موقت در کوبا این بود که اگر امریکا پدرخواندگیش رو بر ما اعمال نکنه ما حاضرین باشه ارتباطش بشه. اینجوری بود که این بچه ها زون بسته های دانشگاه بچه های خط امام دیدن وای داره دسته اقلاب میره. خب میخوام اینو بگم، ما بعد شما دیدید خب یخته بهتر شد، جنگ خیلی کمک کرد که مردم بیدار شن بفهمن آمریکا چه جور سومه. دوره بعد از جنگ چی شد؟ هم تو مذاکره با آمریکا مذاکره. حالا این اخبار پریروز خوندم تو روزنامه که نظرخواهی که خود آمریکایی ده کردن در مصر 2% طرفدار شد. شما یکی مصر در سعودی که بند حیاتشون، اکثر مردم سعودی بند حیاتشون با آمریکا بود 11%، بیشتر اینجا 11%. این چی من؟ یعنی ما چقدر تلاش باید میکردیم که برسیم به این که مردم جهان اسلام قولش به شما میدم اروپایی رد، من به شما قول میدم که شرایط رو خدا داره طوری فراهم کنه که تنفر جهان، نه تنفر اسلام، به صهیونیست اون چنان زیاد میشه که این فرمایش عزیزمون دولت محترم که میفرماد اروپا گیروگان صهیونیست است، این را اروپایی ها با گوشت و پوست و استخوانشون حس خواهند کرد. چی دارد این کار میکنه؟ خب پس بالاخره بودن آمریکا تو این شرایط یه روشی داره به جهان میده، یعنی برکاتی که مستقیم نیست، غیر مستقیمه، چون خودش که عین فساد، مثل شیطونه، شیطان خودش که عین فساد است، اما بودنش اینجور نیست که برکت نداشته باشه. شما هی شیطون لجبازی میکنه، فاصله میگیرید، خب میشه یکی از این عرفا گفته خدا دست درد نکن با این شیطونه، که هی اون وسوسه کرد من به هر جا رسیدم به خاطر شیطون تو رسیدم، هی وسوسه کرد ما پناه آوردیم به تو، خب کار یخت درست شد. حالا او برای خودش منظور اینه که اینها را باید با چشم قرآنی نگاه کرد، با چشم قرآنی. خیلی ما که همش برکت دنیا نظرمون رسیم، قرآن داره به ما متذکر میشه که هی تواضع ما زیاد میشه. آیه را ادامه میدن میفرماد که پس یک حساب عجل مسمایی گذاشتیم، بعد از این عجل مسما فعضا جا عجلهم، یعنی بعد از اون که مدتشون رسید، خب بیرون با چه نگفتید اما آدم میفهمه فعنالله کانه به عباده بسیر، خدا به بنده هاش بسیر بود، به کل بنده ها. اینجا بنده ها چرا گفته؟ چرا مثلا صدام هم گفته بندش؟ از اونجا هر که بند خدا، نه از اونجا بنده تکوینی، نه بنده تشریعی. اینجا داره میگه حتی همون ما بند ماست، گیر ماست، زیر نظر ماست، ماهیای دریان بنده خدا، همه زیر نظر خدا تکوینه. میفرماد خدا بعدن که کارش شروع کردیم از اول قضیه رو میدونستم، اما گفتم چرا خدا یه کاری نمی کنه. حالا هم پیش خودش میگه که آیا چطور شد که صدام سرنگون شد؟ یکی میگه ها مال این است که رفت کویت رو گرفت، کویت جزء اقمار آمریکا بود، آقای پدر بوش، بوش پدر هرس خود از دستش اومده واسه سرنگون. یک کسی عقلش کمه میاد محادثه آخری را قضیه اصلی میگیره. همین آیه میگه نه، توی که دقت کنی خدا از اون اول اول قضیه را زیر نظر داشت. دلن میخواد روی این دقت کنید. بعد همه اون قضایا را زیر نظر داشت و بعد این نتیجه گیری گرفته شد. سوال از خودم میپرسید که مثلا خب اگه صدام حالا به ناز صدام بالاخره محاکمه بشه دیگه، خب او یه بار رفته است با داداشش و چند تا دیگه توی روستایی خودشون مستقیم کشتن، حالا توی این شرایط فقط میشه کدوم قسمت؟ بقیه قسمت داره که این دستور نده، شورای فرماندهی دستور میگه دقیقا اون خلافه قانون، ما حکومتی بودیم، حکومت رسمی قانونی دستور داده آقا شما 10 روز قبل از سرنگوندون 25,000 جوان شیعه را فقط یه جا کشتید، طبق شورای فرماندهی کشته. حالا ببینیم، حالا تورا که داشتن میرفتن یه با تفریم هیچ دوز قانون شورای فرماندهی نبوده، یه دهی نمیدونه حالا چه کار کرده سینا عصبانی شدن خودش رو توفنگ دست گرفتن کن، حالا میگن چرا اینا رو کشتیم. ببینید پس نه، اون روز حساب حالا شده، حالا شده که حالا اینا رو که نمیتونست صدام رو محاکمه کنن به خاطر جنگ ایران و عراق به چند دلیل. اولا میگه رئیس جمهور رسمی بودن، درستان خوب میگه خود آمریکا، خود رامسفلد خود اینا کمک حالا مثال هم اجتماعی میزنم، شما بعد این مثال های تاریخی عجیبی پیدا کنید. خب من فقط میخوام نمیگم بعد میشین حساب کنیم وای چه حسابی بوده. روز اول سال 1320 یه پسره بی دست و پای بی عرضه رو گفتن شاه ایران باشه. پسر رضا خان میدونیم که خودشون میگن یه آدم نازک نارنجی آب پرتقالی خیلی شیکوله یه بی دست و پا از سوئد اومده، حالا این میخواد شاه ایران باشه. حساب کردن اگه این شاه ایران بشه راحت میتونن سوار چه بشن؟ ایران بشه. نه فکر نکنم یه شاه دیگه هم ما داریم، شاه اسلام به نام آیت الله بروجرد. اینا اینا نه، یعنی تا یه تیکه که میدین آیت الله بروجرد حکومت میکردن چندین سال محکم جلوش واسدادن، یعنی دستور میدادن دربار در مقابلش میایستاد. بعد یواش یواش چی پیدا شد؟ بعد یواش یواش آیت الله کاشانی پیدا شدن. تا سالای 32 که مرحوم کاشانی اینا میدون دار بودن، بعدش که بچه های فدایی ها رو کشتن یه مرتبه امثال متحریا و اینا رو شکل گرفتن. حالا باید برای انقلاب اسلامی نیرو تربیت کرد، حالا باید یه آرامشی باشه که مشغول جریان نباشیم. شاه حکومت جمع کرد و به نظر خودش داشت کار میکرد، نیروهای زیرزمینی ساخته شد، یه مرتبه به قول تحلیلگران میگن که شاه بعد وقت اومد روبروی نیروهای انقلاب بیسته دید در مقابل یک سدی هست که همچی که اومد حمله کنه اونچنان سرش خورد به سد که شکست. یه مرتبه 57 این نگاه کردید اگر از سال 32 تا 57 یه مرحله هم 42 رو داشتیم دیگه، یه مرتبه با دو تا منحنی تمام شد شد. خب پس کانه به روزی که اومده بود سر کار انگلیس ها فکر کردن که محمد رضا را خداشون بردن سر کار، اما یه حسابه دیگه اینا دیگه هنری شماست. این آیه هم میگه کان فا این الله هست کانه به عبادی بشینا. خب جنبندی آخر آیه را آخر سوره را خوب عنایت بخواد. یه بعضی این نمیشه خدا با ما حرف بزنه، میگه مردم دین بخواد فایده نداره، بود پرستارم دین میخواستم، اما وقتی اومد دیدن انگار به مذاقشون نمیسازم. اول انقلاب یادونه که خیلی انقلابی شدن اومدن فایده نداشت، بعد به جنگ خودشون عوض کنن گفتن انقلاب باید عوض کنیم، گفتن تو باید خم بشی در مقابل انقلاب، انقلاب که نمیشه خم کنیم در مقابل تو. گفتن اکثر حالا نمیدونم ای به جای دیگه، من دارم به اصل انقلاب و این که نور اسلام درش هست یه وقت به پای ما این اجرا ما بیشتر از شما شاید بعض موقع، چون ما انقلاب از نظر خودم خیلی قبول داریم، اونایی که با این انقلاب شیطنی میکنن هم خیلی قبول نداریم. بعضی ها نه اون انقلاب ها صرف قبول دارن نه به اصطلاح اون شیطنی ها را قبول دارن. و اینه شما را عرض نمی کنم کلی دارم عرض کنم. ببینیم در این که چی میگه آقا یه دی بودن اینا میگفتن ما اگه بیاد اسلام اگه دین بر ما بیاد ما عاشقش میشیم. اومد یا نه؟ اومد. چرا نپذیرفتن؟ دوباره اول آیه 43 را نگاه کنیم، استکبارم فلر میخوای تو شیعه باش، میخوای اهل سنت باش، میخوای حزب الله باش، میخوای اهل هیئت مسجد باش، فایده نداره. باید بپذیری هر چه خدا میگه. قبول داریم که یارو گفته بودی گفته ما امام حسین امروز حاج آقا امروز دیگه شما فرماش نفرمایید، ما میخوایم رئیس دستور هر چی میگه. حاج آقا که کاری نیست که، حکم خدا این روش کار کنید که من و شما ندیم دارم هر چی حکم خدا حاکم بشه ما هی خلاص بشیم، حکم خدا حاکم بشه ما به سرنوشت خوب میرسیم و عکس بشیم. هر چی میخواییم باشیم طرفدار، هر چی میخواییم باشیم طرفداری نیست. اگر چه حکم خدا حاکم نباشه، مثل گذشته ها ما از نمیشه اینجا گیرده. شیطان میگه تو استثناء، هرموز قرآن میگه سنتت بچه جون، تو استثناء یعنی چی؟ دقیقه سیاق آیه خیلی عجیب، تو استثناء یعنی چی؟ یه سنت فلن تجده، بخونید آخر آیه 43، لسنت الله تبدیلا ولن تجده. دیگه از این جمله دقیق تر و محکم تر تو قرآن که نداریم که اینجوری هست. دو تا لن فلن تجده لسنت الله تبدیلا ولن تجده لسنت الله تحویلا. یعنی آقا تغییر کرد تو استثناء اینجا، آقا قاضی سنتی در این عالم هست که دوز رسوا میشه. چرا؟ خدا حقه یا باطله؟ حق. دنیا مال خداست یا مال کس دیگه؟ مال خدا. باطل تو نظام هم رسوا میشه. میگه نمایه جوش میکنیم که رسوا نشه. اینه. این معنی شما ما. ما یه جوریش میکنیم که رسوا نشیم، معنی شمایی ما. آیه میگه حواست کجاست؟ قاعده قانون اساسی که نیست که بشینه تغییرش بدیم، که قانون راننده این که نمیشه بشینه قاعده است. مثل آبه که بریزیم تر بشه، حالا استثناء ما آب بریزیم تر نمیشه، اینجوری که نیست، قاعده است. سنت هست عوض نمیشه. و این ختم آیه اینه، ختم سوره. این دوتا در واقع تقویت اینه. در واقع اگه بگوین سوره فاطر حرف نهایی چیه، آخر آیه 43. این دوتا آیه رو ببینیم، این دوتا آیه در واقع بیان اونه. میگه برن نگاه کنن عالم را، ببینن استثناء شدن. همواره ستمگرا از بین رفتن. ممکنه سوال کنی پس چرا این ستم گرم از بین رفتن؟ میگه خب عجل مسلماشو نرسته. دو تا آیه آخر مگه همین دو تا نیست؟ چیزی جدید نیست. در آیه 44 میگه که اگه بری نگاه کنی زورش نفس ما بیشتر بود، برنامه‌شون بیشتر بود، چون که استکبار داشتن در مقابل حکم خدا، برنامه ارائه میدادن، خط ارائه میدادن، میگفتن ما و هم کسی نابود شدن. آیه 45 جواب اون اشکال است که خب پس چرا اینا نابود نشدن که مثل قبلی ها میگه هر وقتش نرسیده. پس ببینید که من عرض کردم هیچ اندیشه، هیچ شعوری بالاتر از این شعور نیست که انسان سنن عالم ها بشناسه. سنن عالم ها فقط خدا و معصوم میگه. فرما اگه کسی به اینجا رسید، این در واقع به ایمان رسید. الحمدلله به لطف الهی که این سوره به اینجا ختم شد که ما از این به بعد بودیم بهترش دائم خودمون رو در دل یک سری قواعد دقیق دقیق الهی حس کنیم، که این قواعد قاعده. حتی وقتی که گناه میگونده توبه میکنید، خود اینم سنت. فتلقا آدم من ربهی کلماتون فتاب علی. کلمات یعنی سنت دیگه. میگه حتی آدم وقتی هم که گناه کرد و توبه کرد، سنت توبه را بهش القا کرده. اینجوری که توبه استثناء باشه، خود اینم قاعده است. عفو خودش یه قاعده است. تمام و اینا قاعده. اینکه حضرت عبدالله تو این امسال به لطف الهی، اصلا ما صحبتمون این بود کربلا ظهور ایمان به سنن الهی، ما تمام صحبتمون تو این امسال رو همین دور میدن که بابا حسین قهرمان ایمان به سننه. برای همینم در سخت‌ترین شرایط موفق. خیلی دیگه شما تنهایی تر از حسین علیه السلام که تاریخ سراغ نداره که همچه چرا اینقدر شادست و پیروزه؟ در اینکه منتقل به سننه میتونید قاعده داره آنه یزید که نمیتونه قاعده بسازه. چرا حسین از یزید نمیترسه؟ چرا از عبید الله نمیترسه؟ برای اینکه میدونه دنیا قاعده داره. شما هم حسین نیست، خدا میدونه. خیلی برکت بزرگه اینکه شما نمی بازن خودشون. امام رحمت الله علیه، امام بنیانگذار انقلاب میگه چرا اینقدر محکم بود؟ فرمود این قرن قرن نابودی ابرقدرت است. به خدا قسم اینا رو از آیه گرفتن. عروس امام زن فاضله یعنی دکترای عرفانه، ایشون هم بخوندن فرمود امام روزی 8 بار قرآن میخوند. اینقدر من وقت میداشتنم گریه کردم بدا خواهی تو سرم کنم چی از یک قرآن میفهمده که با مثل آدم که باید روزی 8 بار نفس بکشه تا بتونه درست نفس بکشه دا. روزی 8 بار قرآن اینه شنیده بودم، اما اینم از جهتی آقا همین احمد آقا خدا رحمتشون کنه حالا وقت فرموده بود که وقتی خبر رحلت آقا مصطفی را بهشون دادیم من میدونستم که امام چقدر قرآن میخونه. بعد رفتم دقت کردم همون روز همون قسمت قرآنی که باید بخونم خونده بود. یعنی چی؟ یعنی عالم را با قوانین قرآن تجزیه و تحلیل میکنه، نه با این روشن فکر و رادیو باید میکنه. شما من یه مدتی وقت شایدم میذاشتم، حتی اون وقتی که خونه نمونم رادیو را گذاشته بودم که برام ضبط کنم، یعنی حتی ایستگاه رادیوی خارجی را این وقت صرف میکردم تا دستم بیاد. من نگاه میکردم آی خدای مردم اگه بدون آیات قرآن این رو این رادیو را بشه اصلا میمیرن از قصه میترس. یعنی شیطان از شیطان یخفف و اولیاء شیطان دوستانش میترسونه. واقعا با اینا اگه شما زندگی کنید بیچاره میشید. امام با قرآن زندگی، یعنی با این آیه زندگی میکنه، قاعده داره. قرآن که نگاه خنده کنه قرآن چیه؟ قصه قاعده های خدا هست. قصه قاعده های خدا، آدم در آغوش قاعده های خدا که این قاعده چیه؟ فلن تجدن سنت الله تبدیل، اصلا امکان نداره تغییر کنه. یه همچین نظام آقای متعالی خدا رحمتشون کنه تو این کتاب بسیار خوب انسان سرنوشت میفرمان اصلا صدر اسلام شور ایمان به جهت ایمان به قضا و قدر بود. قضا و قدر یعنی همین جمله شما نید میفرمان صدر اسلام شور ایمان به جهت ایمان به قضا و قدر بود. حالا قضا و قدر یه من توی معنی کردم که اصلا جبر میاره تا انشالله من تو اون جلسه چهارم بحث رزق، چون که جمله از امیرالمومنین هست و قواعد رزق میگن اینجا به لطف الهی یه بحثی کردیم که اصلا شرط ایمان شرط سنن و تقدیرات و قضا و قدر است. بقیه مومن نیستیم که اکثر ما که بدبخت میشیم. من خسته دون کردم آن هنوز اینه دیگه از خدا بخوان که خدا یا خود حقیقت این بزرگان بزرگ ما را متوجه سنن لایتغیر خود بگرد. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج پربرکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به حقیقت قرآن برای ما جزء عبادات ما قرار بده. بر پروردگارا اگر خالص نبود خدایا کیمیاداری که اکسیلش کنی، مس اگر باشد زر نابش کنی، خدایا خودت خالصا مخلصا از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند، به خصوص مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صل علی محمد و آل محمد.